انتظار سخت است و جانکاه، اما وقتی انتظار برای تولد موجودی معصوم است و پاک، لحظه لحظه انتظار شیرین است و لذت بخش. و چه خاطرات شیرینی در این زمانها رقم می‌خورد. انتظار برای تولد کودک، اولین کلمات، نیش زدن دندانها، راه رفتن، تا خاطره شیرین درس و مدرسه و دانشگاه و از همه شیرین تر آغاز یک زندگی تازه و تمامی این لحظات شیرین به امید تولد فرزند و رسیدن به آرزوها سپری می شود.
ببین عزیزم، دست تو باید صاف بذاری که من بتونم کارم درست انجام بدم. حالتون خوب میشه ایشالله؟ مگه نخواهم دکتر؟ خودشون که بله ایشالله، ولی بعد ببینیم جنین در چه وضعیتیه.
نوزادی که متولد می شود رنگ شادی می پاشد به زندگی، رنگ امید. مادر و پدر با لبخند نوزاد می خندند و شاد می شوند و با گریهش نگران، با دردش درد می کشند و با رنجش رنجور می شوند. دلبسته کودک می شوند و به امید رقم زدن روزهای بهتر برای این موجود زیبا و نجیب می کوشند. اما رنج همزاد انسان است و قرین لحظه های زندگی او. گاه می شود نوزادی با درد و رنج قدم به هستی می گذارد و روزهای شاد رنگ می بازد، که نیست پدر و مادری که تاب بیاورد رنج میهمان تازه از راه رسیده را. با لحظه لحظه درد کودک درد می کشند، هر آنچه دارند را بهای سلامت فرزند می کنند. شاید اما در میانه راه درمان به در بسته بخورند، یک نه، نمی شود، نمی دانیم، کشف نشده، مشخص نیست، صدی می شود در مسیر درمان. شاید دور از ذهن باشد، اما هستند پزشکانی که پا به پای مادران و پدران این کودکان معصوم رنج می کشند و هر آنچه را آموختند به تجربه می گذارند. گروهی از این بیماری ها با سیستم ایمنی بدن مرتبطند و نوزادانی که با نقص سیستم ایمنی متولد می شوند به شدت آسیب پذیرند. کشف علت بیماری و درمان آن ساده نیست و مسیری سخت طی شده. متخصصان بسیاری در این مسیر قدم برداشتند، سالها تحقیق کردند تا از رنج بشر بکاهند و حاصل این تحقیقات ارمغانی شده به نام نوبل پزشکی.
Well, cancer immunotherapy started only 2014, the first time approved.
تاسوکو هانجو، ایمونولوژیست ژاپنی که در سال 2018 مشترکاً نوبل فیزیولوژی و پزشکی را همراه با دکتر جیمز آلیسون دریافت کرد، در سال 1992 پروتئین PD-1 را کشف کرد که غیر فعال کردن این پروتئین باعث فعالیت سیستم ایمنی در موش‌ها می‌شد. وی بعدها دریافت که سلول‌های سرطانی اغلب پروتئینی تولید می‌کنند که با پروتئین PD-1 تعامل دارد و این تعامل سلول‌های سرطانی را قادر می‌سازد تا واکنش ایمنی بدن علیه خود را سرکوب کنند.
And I visited Tony in 2011.
دکتر جیمز آلیسون، ایمونولوژیست آمریکایی، هم با کشف پروتئین CTLA4 دریافت که مسدود شدن این پروتئین با یک پادتن باعث افزایش فعالیت سلول‌های ایمنی بدن می‌شود و در سال 2011 دارویی که این پروتئین را هدف قرار می‌داد مجوز مصرف در بیماران سرطانی را از سازمان غذا و داروی آمریکا کسب کرد. این دانشمندان بعدها دریافتند آزاد شدن پروتئین های کشف شده توسط آنها باعث می شود که سیستم ایمنی بدن به سلول های سرطانی حمله کرده و بر اساس این کشف داروهای زیادی به عنوان مهار کننده سلول های سرطانی توسعه یافت. دکتر رضایی، یکی از نیک مردان و دانشمندان ایرانی است که ساعتهایی را که می توانست فارغ از درد و رنج بیماران به زندگی در آسایش و آرامش سپری کند، وقف بیماران کرده.
بیشترین فعالیت‌هایی که من در طی یه دهه اخیر داشتم در زمینه بیماری‌های نقص ایمنی اولیه بوده. بدن ما یک سیستم دفاعی داره، بهش میگن سیستم ایمنی. مثل سایر سیستم‌هایی که در بدن هست، مثل سیستم جریان خون، سیستم عصبی، سیستم تنفسی، گوارشی، سیستم دفاعی هم داره که بهش ایمیون سیستم یا سیستم دفاعی گفته میشه. نقش محافظت بدن علیه عوامل بیماری‌زا داره و چنانچه این در واقع سیستم دچار نقص بشه، فرد مستعد علائم و عوارض مختلفی میشه. مهمترینش در واقع عفونت‌ها و عفونت‌های مکرر و بیماری‌های خود ایمن و سرطان هم در بیماران مبتلا به نقص ایمنی دیده میشه. نقص ایمنی میتونه اولیه یا ثانویه باشه. در نقص ایمنی ثانویه فرد به دلیل یک مسئله ثانویه‌ای دچار ضعف سیستم ایمنی میشه، مثلا ابتلای به عفونت HIV که باعث بیماری ایدز میشه، سوء تغذیه هایی که در واقع منجر به کاهش دریافت ویتامین ها و اون عناصر کمیاب ضروری میشه، افرادی که اسهال های شدیدی دارن، یک جور انسوپاتی یا بیماری گوارشی که پروتئین دفع میکنن، افرادی که تعادلشون برداشته میشه، خود بیماری سرطان و درمان هایی که میذاریم، چه شیمی درمانی چه رادیوتراپی، هر دوش باعث در واقع مهار سیستم ایمنی میشه. همه اینا به عنوان نقایص ایمنی ثانویه محسوب میشن.
دکتر نیما رضایی، ایمونولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در زمره 1% دانشمندان برتر جهان است که موفق به کشف چندین ژن شده که حاصل آن درمان کودکانی است که با نقص ایمنی متولد شدند و رنگ زندگی بخشیده به خانواده هایی که فرزندانی با نقص سیستم ایمنی دارند.
بیماری نقص ایمنی اولیه یعنی نقایص ژنتیکی که باعث میشه یکی از اجزای سیستم دفاعی بدن به صورت کمی یا کیفی کاهش پیدا بکنه و باز فرد مستعد همون عفونت های مکرر میشه. تا الان بیش از 400 نوع مختلف از این بیماری نقص ایمنی شرح داده شده و این سال به سال هم افزایش پیدا میکنه. یعنی اگر ما برگردیم به حدود یه دهه قبل، ما تعداد بیماری های نقص ایمنی که میشناختیم کمتر از 200 تا بود و الان در طی یک دهه به بیش از 400 تا رسیده. یعنی در واقع در طی یک دهه بیش از 2 برابر شده و این خب لازمش در واقع شناخت ژن های جدید و بیماری های جدیدیه که در واقع افراد مختلف به خصوص کودکان و نوجوانان در واقع بهش ابتدا پیدا میکنن.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند. از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هر چه دارند، حاصل نیکومرامی و خوشبرجامی و امیدشان است. اکنون همپای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دلسوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلیدساز بود، هنوز صداش تو گوشمه. همیشه میگفت
گلف فقط گلف رجبی، فقط گلف رجبی،
گلف ببخشید قفل، فقط قفل رجبی.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوباشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوباشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوباشکار.
چطوری چه رنگی عجب خوب و برنگی با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی دلت خورس باشه چون سابقه داره برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگیه تک
بی نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگیه تک.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه‌تر، خوشمزه‌تر و دور همی‌تر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با بیت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون
بیت پول، میشوره باها رو میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره بیت پول.
بیت پول
با هم حرف بزنیم. با نام و یاد خدا. دوستان همراه سلام، ممنون که با ما همراه شدید و برنامه با هم حرف بزنیم رو میشنوید. با هم حرف بزنیم برنامه ایست که از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه و ممنون که همراه ما هستید. در این برنامه امروز قصد داریم در مورد تأثیرات روانشناختی وابستگی به تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی با هم حرف بزنیم. من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما در این برنامه. نمیدونم شما این تجربه رو دارید که هر چند دقیقه یک بار بی دلیل و علت قفل صفحه گوشیتون رو باز کنین، یه سری به گوشیتون بزنید ببینید براتون پیامک اومده، ببینید پیام جدیدی در صفحه مجازیتون دارید یا نه. اصلا یه همچین تجربه داشتید یا نه؟ اصلا انگار آدم دنبال بهانه است که این گوشی رو دستش بگیره، صفحش رو باز بکنه و بره داخل یک فضای مجازی خاصی حالا مد نظرش هست. شاید اون موقع هم با خودش قرار گذاشته باشه که فقط یه ورود و خروج داشته باشه، ولی وقتی به خودش میاد میبینه حدود 45 دقیقه یک ساعت هنوز اون فضا باقی مونده. ما در زندگیمون عادت‌ها و بستگی‌های مختلفی رو تجربه می‌کنیم که می‌تونن کنترل زندگی ما رو به دست بگیرن. اون وقته که زنگ خطر اعتیاد به صدا در میاد. امروز می‌خوایم در مورد همین موضوع با هم گفتگو کنیم. البته که مهمان ارزشمندی هم اینجا در استدیو حضور دارن، جناب آقای دکتر علی ناظری روانپزشک. سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت شما همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید آقای دکتر. بذارید از یک سوال مهم که شاید توی ذهن هممون هم وجود داره ولی دلمون نمیخواد بهش جواب بدیم شروع بکنیم. ما از کجا بفهمیم که وقتی گوشیمون رو داریم بر میداریم چک بکنیم کار واجب و مهم میداریم یا اون اعتیاد است که باعث شده این کار رو بکنیم؟ در حقیقت ما در اون چرخه اعتیاد افتادیم یا نه؟
بله، خب به نشونه های وابسته شدن به یک مسئله که از جمله حالا استفاده از گوشی همراه یا امکاناتی که گوشی همراه در واقع با خودش داره هم میتونه نوعی از وابستگی رو به همراه بیاره، یک سری شاخصه ها داره، یک سری مؤلفه ها داره. به هر حال ممکن هست که ما کار ضروری با این وسیله داشته باشیم، بعضی وقتها هم برای فراغت ازش استفاده کنیم.
بله.
اما اینکه بهش وابسته شده باشیم، حتی برای کارهای ضروریمون ممکنه که به حالت غیر معمولی وابسته بشیم، یعنی الزاما هم برای تفریح یا وقت فراغت نیست. مؤلفه‌های وابستگی این است که چیزی رو نتونید حذف کنید از زندگیتون، مثلا یکی از شاخص‌های اصلیش اون هست.
بله.
یعنی واقعا ممکن است قسمتی از کار شما معطل بمونه اگر که بخواید اون رو حذف کنید، یا اینکه حال روحی شما یا اوقات شما واقعا به نوعی خالی باقی بمونه اگر که نخواهید که از فرمایید گوشی همراه استفاده کنید. خیلی از رفتارها و ارتباطها و امکانات و کارهایی که در زندگی انجام میدید متکی به اون باشه. ولی من فکر میکنم بیشتر البته موضوع ما امروز در مورد اون نوع از وابستگی است که مربوط به اوقات فراغت میشه، یا در واقع کارهایی که میتونه غیر ضروری باشه ولی به واسطه وجود چنین امکاناتی افراد در اون ورود کردن و بعد دیگه حال به سختی میتونن اون کنار بذارن.
درسته.
بنابراین شاخص اصلی این است که فرد نمیتونه به راحتی کنار بگذاره و بعد وقت زیادی رو معمولا ازش میگیره، یا حداقل این است که از وقت‌های اساسی زندگیش خواهد بود و شاید کارهای دیگر رو در اولویت بعدی بگذاره. و واقعا ممکن هستش که احساس کسالت، عدم تمرکز، چیزهای شبیه به کسانی که به حتی مواد خوراکی یا استنشاقی اعتیاد دارن و بعد وقتی به مصرف نمی کنن و هر دلیلی حالت کلافگی دارن، شبیه این حالت رو ممکنه فردی که وابسته شده به وسیله مثل گوشی همراه پیدا کنه اگر نتونه با گوشی خودش به هر دلیلی دسترسی داشته باشه.
یعنی
عصبی است دیگه، انگار چیزی رو از دست داده، چیزی رو گم کرده و در جستجوی اون هست و این معمولا نمیتونه مدت زیادی هم تحمل کنه. و باز نکته دیگر،
خیلی خوبیه این رو فراموش نکنید صحبتتون های دکتر، نکته خیلی خاصی رو اشاره کرد. به عنوان یک روان پزشک از شما این سوال رو میپرسم، دقیقا همون اتفاق اعتیاد و ترشح هورمون ها اتفاق میفته، اون حس خوشایند ما در
بله در ساز و کارهایی که در حلقه های مختلف و در واقع مدارهای مختلف مغزی برای وابسته شدن وجود داره و چیزهای تحت عناوینی همچون سیستم پاداش در مغز و چند سیستم دیگه تعریف میشه، شباهت‌های زیادی هست بین اکثر چیزهایی که خاصیت وابسته کننده دارن. حالا اونها میتونن الزاماً مواد خوراکی یا استنشاقی نباشن، بلکه ابزارها و وسائل یا رفتارهایی باشن که ما داریم، در واقع همه عاداتی که به شکل شدیدی وابسته کننده هستند از این مدارها پیروی میکنن. یعنی اتفاقاتی در مغز میفته و بعد فرد مجدداً به اون سمت کشیده میشه به واسطه اینکه یا به او حالت آرامش میداده یا حالت لذت میداده و چه یا معمولاً ترکیبی از چند حس مختلف که بنابراین تشویق کننده و تقویت کننده است. و البته یک سری مؤلفه هایی هم باید هر پدیده‌ای برای وابسته کردن داشته باشه که حالا فرض فرمایید در مورد پدیده‌هایی مثل گوشی همراه با مثلا یک ماده خوراکی یا ماده مخدر طبیعتاً متفاوت هست. یعنی در اینجا اینها یک صفات خاصی دارن، جذابیت‌های دیگری دارن که فرد رو به سمت خودشون میکشونن که حالا میتونیم بهشون به تفصیل هم بپردازیم، مثل اینکه به هر حال تنوع زیادی دارن، عرض کنم حضورتون که خیلی راحت بهشون دسترسی هست، و بعد اینکه پاداشدهیشون خیلی حالت غیر قابل پیش بینی داره، یعنی چون شبیه به چیزی که در کسانی که وابسته به رفتارهایی مثل شرط بندی یا قماربازی میشن، یعنی اینکه فرد میتونه هر بار شانس خودشو به نوعی در اونها امتحان کنه، حالا خصوص در بازیهایی که از این طریق افراد از طریق این ابزار گوشی خودشون از اونها استفاده میکنن و میتونیم بگیم در اون بازی هست که به اون عادت کردن، اونجا این شرطی بودن ها وجود داره. یعنی فرد همیشه نوعی انگیزه داره برای اینکه از این وسیله استفاده کنه و هر روز که استفاده میکنه فردا برای او باز یک جورهایی میتونیم بگیم تکراری نیست.
درسته. آقای دکتر، شاید یک سوالی که حالا برای شنوندگانمون هم پیش اومده باشه اینه که معمولا وقتی در مورد موارد خاص، مواد استنشاقی یا مصرفی صحبت میکنیم و اعتیادشون، اینکه اون حس خوشایند ابتدایی اتفاق میفته، اما به مرور اون حس خوشایند کم و کمتر میشه، اما احساس نیاز وجود داره و مجبوریم بیشتر از قبل مصرف وجود داشته باشه. آیا در مورد فضای مجازی یا اصلا استفاده از تلفن همراه هم این اتفاق میفته؟ یعنی این شباهت با اون مواد وجود داره یا نه؟
خب ممکن هست که به این سرعت یا
یعنی
به این
احساس لذت در کشتن
اون سرعت و شدت دیده نشه. یعنی واقعا ممکنه افراد کمتر گلایه داشته باشن از اینکه دارن از تلفن همراهشون استفاده میکنن در مقایسه با افرادی که بالاخره به استفاده از خوراکی یا ماده‌ای وابسته شدن. شاید هم یکی از دلایلش مدت زمان خیلی کوتاه‌تری است که این پدیده‌ها در زندگی انسان وجود داره در مقایسه با اعتیادهای دیگر، و شاید اینها هم اگر دهه‌های بیشتری طول بکشه دردسرها و عوارضش برای افرادی که وابسته شدن بیشتر خودشون نشون بده.
ما زمان بیشتری باید داشته باشیم تا احساس لذت بیشتری.
این پدیده که می‌فرمایید حالا ممکنه حداکثر 10 تا 20 سال هست که کم و بیش در خیلی جاهای دنیا داره استفاده میشه، در حالی که خیلی از افرادی که با به اصطلاح استفاده از مواد روانگردان مخدر ممکن هست به اون نقطه‌ای که شما میفرمایید برسن، شاید بعد از 30-40 سال مصرف و آلوده شدن به یک پدیده باشه که احساس اکراه و انزجار پیدا کنن یا احساس بکنن ضعیف شدن، وابسته شدن و بخوان خودشون نجات بدن. شاید 10-20 سال زمان کمی برای همچین پدیده جذاب و پرهیجانی باشه که یک امتیاز خاص دیگه داره که خب به هر حال به علم روز هم بستگی داره، این است که به سرعت خودش رو بروز میکنه. در نتیجه اصلا فرصت این رو زیاد نمیده که افراد به برخی از چیزها، ولی یک مؤلفه های ثابتی داره که اون وابستگی رو ایجاد میکنه و اونها طبیعتاً تابع این جذابیت ها و تنوع ها نیست. این که فرد وقتش گرفته میشه، از کارهای مهم دیگه زندگیش محدودیت ایجاد میشه، یا اینکه بعضی از افراد از این وسایل به عنوان راه حل نامناسبی در حل برخی مسائل شخصیشون دارن استفاده میکنن. خب اینها چیزهاییست که همیشه مضر هست و هر چقدر هم که این ابزار جذاب و متنوع باشه، اون خاصیت منفی که حالا ممکنه برای بعضی از افراد داشته باشه سر جای خودش باقی هست.
بسیار از شما متشکرم جناب آقای دکتر علی ناظری، روانپزشک، همراه ما هستن در برنامه امروز با هم حرف بزنیم. شما هم همراه ما باشید، از طریق ارسال پیامک یا نکاتی که به ما میگید. 3102 در اختیار شماست و شما تلفن 2265-2876 شما به ما بگید که آیا از اونهایی هستید که مرتب گوشی خودتون رو چک میکنید با دلیل یا بی دلیل؟
با هم حرف بزنیم.
۳۱۰۲ و ۲۶۵ ۲۸۷۶ راه ارتباطی با ماست. شما از تجربیات خودتون نسبت به تلفن همراهتون یا فضای مجازی که استفاده میکنید بگید. جناب آقای دکتر علی ناظری، روانپزشک، همراه ما هستند. آقای دکتر، شما نکات خیلی خاصی توی صحبتاتون بهش اشاره داشتید، حالا یه سری مؤلفه های ثابت فرمودید که اینها دارن که قاعدتا برای ما جذابیت دارن که فرصت بشه حتما در موردش صحبت میکنیم، اما یه نکته توی صحبت هاتون بود، گفتید ما گاهی وقتا به عنوان راه حل نامناسب از اینها استفاده میکنیم برای اینکه حالا یک مسئلمون رو پوشش بدیم. دقیقا چه چیزهایی رو با این موضوع پوشش بدیم؟
بعضی وقتا هستش که افراد مثلا استرابهایی دارن، تنشهایی دارن و خب عادت میکنن به اینکه از طریق پناه بردن به سرگرمی ها و حال شاید اون رو فراموش کنن یا اینکه تخلیه بکنن به نوعی اون نگران به اصطلاح اون استراب و تنش خودشون رو. و خب طبیعتاً اگر منشأ ایجاد این استراب ها یا راه حل های اساسی که میتونه یک نگرانی رو به طور در واقع اصولی حل و فصل کنن و جستجو نکنن، خب این مسئله حل نخواهد شد. یعنی همون استراب برای همیشه سر جای خودش هست، هم یک عادت جدید هم اضافه شده به زندگی فرد، ولی خب در کوتاه مدت تو همون لحظه شاید به فرد کمک میکنه برای اینکه بالاخره احساس بهتری داره. خود همونجور که اشاره کردید بالاخره استفاده از برخی از موادی که اصطلاحاً مواد اعتیادآور هستن هم در واقع در کوتاه مدت همین خاصیت رو برای افراد مصرف کننده داره. یا اینکه فرد میخواد شاد بشه و حالا بالاخره تنها وسیله‌ای که پیدا میکنه این است، بالاخره ابزارهای شاد کننده هم ممکنه وجود داشته باشه توش. و نکته دیگر هم این هستش که به هر حال این در واقع بعضی از افراد هم میدونید فرض بفرمایید یک سری وسائلی است که حالا در جامعه ما به خصوص شاید بیشتر هست، یک سری بحث هایی رو که باید بتونن در تربیت خانوادگی که صورت میگیره در مدارس یاد بگیرن، آموزش ببینن برخی از موضوعات، یا بعد حالا از انواع بحث ها به ویژه بحث هایی که مثلا در مورد تربیت کودک و نوجوان هست، و اینها میرن و از این طریق سعی میکنن اون رو به دست بیارن، یعنی در واقع مشکل خودشون رو میخوان از اون طریق حل بکنن.
بله.
چون فضای به هر حال استفاده از گوشی همراه به ویژه وقتی میریم بحثمون رو به سمت استفاده از فضای مجازی و اینترنتیش میبریم، خب فضای بسیار باز و گسترده است و افراد ممکنه بتونن خیلی چیزها رو ببینن، خیلی چیزها رو بخونن، ولی اگر مسیر درستی رو برای پیدا کردن سوالاتشون انتخاب کنن طبیعتاً درست‌تر است. و این به ویژه در مورد گروه‌های سنی پایین‌تر مطرح هست، این نکته که بنده گفتم که بالاخره مثلا در مورد آموزش مسائل جنسی، آموزش برخی مسائل دیگر اخلاقی یا هر نوع بدآموزی دیگه ای که اصطلاحاً میتونیم به طور کلی بگیم، خب مهم هست که پاسخ سوالات رو از چه طریق میگیرن. و البته این یک ابزار هست، ولی یک ابزاری است که در این موضوع خاص خیلی کنترل شده و صحیح باید ازش استفاده بشه. برای آموزش به کودک و نوجوان در غیر این صورت این هم یک راه حل غلط برای پیدا کردن پاسخ هست.
متشکرم از شما. یک سری به پیامکمون بزنیم. دوست عزیزه بودم، من وقتی میخوام از خودم فرار کنم وارد فضای مجازی میشم، انگار دلم نمیخواد حرفای ذهنم رو بشنوم. این اتفاق هم میفته برای خیلی ها.
بله البته خب تقریبا اشاره کردم که بعضی وقتی میخوان از مشکلات روزمره، مشکلاتی که به هر دلیلی در زندگی دارن یا یک دغدغه خاصی که در یک مقطعی از زندگی دارن فراموشش کنن یا لحظاتی اون رو کنار بگذارن به سراغش میرن. بعضی وقتا هم برای بعضی از افراد حالت یک جور نشخوار فکری اصطلاحاً، یعنی یک جور وسواس فکری داره بعضی موضوعات، و واقعاً یکی از راهایی که شاید انتخاب میکنن این است، هرچند که باز هم تنها راه موجود نیست. اصولاً بد نیست که من یک اشاره دیگه‌ای هم خدمتتون داشته باشم در مورد بحث وابستگی. یکی دیگه از مشکلاتی که هست این است که تبدیل به یک گزینه میشه، یعنی در واقع تک بعدی افراد ممکنه برای تمام این مسائلی که گفتیم بتونن از این وسیله استفاده کنن، به شرط اینکه تنها وسیله مورد استفادهشون نباشه. مثلا عادت‌های مفید دیگه هم در زندگی افراد در زمان اوقات فراغت یا برای پیدا کردن پاسخ سوالات وجود داره به هر دل، یا برای ارتباط با سایر انسان‌ها به هر گوشی همراه برای این کارها استفاده میشه. اینکه ما فقط متکی باشیم به این وسیله یا اینکه عمدتاً متکی باشیم خودش مشکل ساز هست و زمینه وابستگی رو فراهم میکنه، در حالی که اگر در کنار گزینه‌های دیگه‌ای که در زندگی هست یکی از گزینه‌ها هم استفاده از این ابزار باشه شاید خیلی کمتر دیگه نگران وابستگی باشیم.
بسیار از شما متشکرم. در مورد این موضوع داریم گفتگو میکنیم که اون تأثیری که فضای مجازی میتونه بر ما بذاره، استفاده از تلفن همراه میتونه بر ما داشته باشه، تأثیرات روانشناختیش در حقیقت وابستگی به تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی چگونه میتونه برای ما باشه. اما آقای دکتر ناظری هم اینجا در استودیو هستند و پاسخگوی سوالات ما و شما. یه موضوع دیگه آقای دکتر وجود داره و اون اینه که خیلی هامون وقتی بیدار میشیم بلا فاصله بعد از بیدار شدن اولین کاری که میکنیم دستمون رو دراز میکنیم، گوش رو برمیداریم و انگار باید حتما یه ترخی در این فضای مجازی بزنیم، پردازش اطلاعات داشته باشیم. چه اتفاقی میفته برامون؟ آیا این میتونه به ما آسیب بزنه؟
ببینید، یک بود مسئله بود روانشناختیش هست. به هر حال ابزاری است که وسیله ارتباط ما با جهان اطراف هست، از نظر خبررسانی، به دلیل اینکه در مثلا